رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
بله، شما شنوندگان عزیز، سرمایه های شبکه تخصصی اقتصاد هستید. همچنان با ما باشید. اول ایمنی تقدیم به شما.
اول ایمنی. سه‌شنبه 4 مهر 1402، کیلومتر 20 جاده شیراز بوشه. کارخانه صنایع غذایی واقع در کیلومتر 20 جاده بوشهر، علاوه بر سوله‌های تولید و انبارهای متعدد، یک ساختمان 4 طبقه داشت که پشت بام این ساختمان از 4 طرف بدون حفاظ و دیوار محافظ بود. روی پشت بام و به ویژه در کنارها تعدادی کمپرسور کولرگازی قرار داشت و پرسنل واحد تأسیسات برای سرویس‌های دوره‌های این کمپرسورها و البته کولرهای آبی مرتباً به این فضا وارد می‌شدند. اواخر شهریور امسال یکی از پرسنل تأسیسات تا مرز سقوط از پشت بام پیش رفت و اما شانس و اقبال همراهش بود و خدا بهش خیلی رحم کرد و خطر از بیخ گوشش رد شد. همون موقع بود که به این فکر افتادن تا برای پشت بام حفاظ در نظر بگیرن. مصوبه خرید اقلام و مواد اولیه شروع کننده عملیات بهسازی و ساخت حفاظ برای سرتاسر پشت بام بود. عملیات ساخت و نصب حفاظ شروع شد و در تمام مدتی که نفرات تأسیسات مشغول جوشکاری و نصب پایه و اتصالات بودند، رئیس ایمنی کارخونه هم در محل کاملا نظارت داشت. جوشکارا از کمربند ایمنی استفاده می کردن و لنیارد به نقطه اتصال محکمی مهار شده بود. 2 هفته گذشت و عملیات به روز پایانی رسید. حدوداً 2 متر آخر پروژه بود و قرار بود آخرین پایه و دستک هم جوش داده بشه و عملیات نصب حفاظ تکمیل شه. دقیقاً آخرین پایه در مجاورت کانال‌های رایزر و تهویه قرار داشت، کانال‌هایی که به وسیله عایق پشم شیشه پوشش داده شده بود. مهندس علی خانی، رئیس ایمنی:
قبلا اعلام کرده بودم که به این قسمت رایزرها که برسیم، قبلش باید روی کانال‌ها آب پاشی کنیم، برزنت و پشم شیشه کامل مرطوب و خیس شه که اگه جرقه جوشکاری افتاد روی کانال، احتمال آتش سوزی خیلی بیاد پایین. حتی تاکید کردم که یک کپسول دیوکسید کربن هم کنار دستشون باشه که اگه شعله ایجاد شد بلافاصله شعله رو اطفا کنن.
اون روز ساعت 11 صبح جلسه برگزار میشه و به رئیس ایمنی هم اعلام میشه که باید در جلسه حضور داشته باشه. مهندس علی خانی به جوشکارا میگه که کار فعلا متوقف شه تا من برم جلسه و برگردم. آقا رسول، تکنسین تأسیسات:
اون روز به مهندس گفتم بابا تو رو جدت بذار کار رو تموم کنیم، تا جلسه برگردی کار ما هم تموم شد. گفتم خیالت راحت، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی مهندس قبول نکرد، گفت این قسمت خیلی حساسه، برید استراحت کنید تا من از جلسه برگردم.
ساعت 12:10 اتاق انتظامات ساختمان. حدود یک ساعتی از جلسه گذشته بود که به یک بار آژیر بحران به صدا در اومد. روی پنل اعلان حریق، ضلع غربی طبقه چهارم فعال شده بود که دتکتور حریق شناسایی کرده. بلافاصله انتظامات پیج میکنه که آتش سوزی در طبقه چهارم ضلع غربی رخ داده و نفرات عملیات و در رأس همه رئیس ایمنی خودشون رو رسوندن به طبقه چهارم. دود همه جا رو گرفته بود و شعله ها از سقف های کاذب و قسمت کانال های رایزر در حال گسترش بود که اعلام کردن دتکتور های طبقه سوم هم فعال شده. به ثانیه نرسید که دتکتور های طبقه اول هم فعال شد. تیم آتش نشانی وارد عمل شدن و شروع کردن به مبارزه با شعله های بیرحم آتش. شعله و دود به حدی بود که در طبقه ها نفس کشیدن سخت شده بود. حدوداً 5-6 دقیقه طول کشید تا تیم آتش نشانی با 3 خودرو به محل رسیدن و نهایتاً با عملیات اطفای 20 دقیقه‌ای آتش مهار شد. خوشبختانه این حادثه مجروحیت وخیم نداشته. چند نفر دچار جراحت و تنگی نفس شدند. اما خسارت مالی حدوداً 2 میلیارد تومان برآورد شد و بیمه هم با توجه به تجهیزات اون مجموعه و تأسیسات در اختیار حدود 350 میلیون تومان از خسارتها رو پرداخت کرد.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی یک پرونده از سلسله حوادث ناشی از کار. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید تا یک برنامه به موضوع شما اختصاص بدیم و تولید کنیم. خب، یک حادثه آتش سوزی رو با هم شنیدیم که آسیب جانی در این حادثه نداشتیم، اما خسارت مالی عدد سنگینی بود که کارفرما رو به شدت متضرر کرد. در جریان حوادث معمولاً با دو نوع هزینه روبرو هستیم: هزینه‌های مستقیم و هزینه‌های غیر مستقیم. هزینه‌های مستقیم اون دسته از هزینه‌هایی هستند که کارفرما به صورت نقد پرداخت می‌کنه، از جمله هزینه درمان، غرامت یا هزینه دیه. اما هزینه‌های غیر مستقیم هزینه‌هایی هستند که کارفرما در لحظه حادثه مبلغی رو پرداخت نمی‌کنه، اما به طرق مختلف در حال ضرر و زیان هست. مثلا توقف کار. وقتی از چند ساعت تا چند روز کار تعطیل میشه، پس تولید متوقف میشه، فروش تعطیل میشه و این مدت تعطیلی همش میشه ضرر و زیان. چرا؟ چون سود کم میشه. یعنی چی؟ یعنی که کارفرما داره هزینه های جاری رو پرداخت میکنه و بابت روزهایی که کارگاه تعطیل شده، اما داره حقوق کارکنان رو کامل پرداخت میکنه و در قبالش فروشی نداره، تولیدی نداره و نمیتونه این هزینه های جاری و منابع انسانی رو پوشش بده. پس میشه خسارت. خب دیگه چه خسارتی به صورت غیر مستقیم به کارفرما تحمیل میشه؟ آسیب به تجهیزات، هزینه ترمیم، هزینه بازسازی، هزینه تأمین قطعه، کم شدن مشتری یا به عبارتی بی‌اعتمادی مشتری به سازمان، جریمه های سازمان های بالادستی و خیلی موارد دیگه از این دست.
مهندس مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی.
مبتنی بر یک الگو که از یک مطالعه توسط یکی از سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه ایمنی و سلامت شغلی بر اومده، هزینه‌های غیر مستقیم حوادث که معمولاً اونها رو جزو خسارت حادثه در نظر نمی‌گیریم، میتونه نسبت به هزینه‌های مستقیم همون حوادث تا 20 برابر بیشتر باشه. یعنی اگه برای پیشبینی یه حادثه تو محیط کار تلاش نکنیم و اقدامی برای پیشگیری از وقوعش انجام ندیم، باید چند برابر تاوان پس بدیم. این چند برابر ذهنی مثلا میشه 10 میلیون تومان، ولی در واقعیت خیلی بیشتر از اینا خسارت و ضرر وارد شده که با تحلیل و آنالیز میتونیم بفهمیم که تا چه حد خسارت به کارکنان، به خانواده کارکنان، به سازمان، به سرمایه کارفرما، به محیط زیست وارد شده.
حالا میبینیم که چرا باید تلاش کنیم تا حد امکان جلوی حوادث رو بگیریم، چون هزینه بازسازی و درمان و بهسازی خیلی خیلی بیشتر از هزینه پیشگیری هست. در خصوص این حادثه اینطور میتونیم مطرح کنیم که در مورد عملیات ساخت حفاظ کار به صورت بدون نقص داشت پیش میرفت و همه چیز تا حدودی تحت کنترل بود و حتی رئیس ایمنی هم به صورت مستقیم و مداوم در محل پروژه حضور داشت. حتی زمانی که قصد شرکت در جلسه رو داشت تأکید میکنه که به دلیل حساسیت جوشکاری در اون نقطه مورد نظر فعلا کار متوقف میشه تا مجدد از جلسه برگردم و در حضور خود من کارتون رو پیش ببرید. نمیدونیم انگیزه برای اصرار به انجام کار در زمان عدم حضور رئیس ایمنی چی بوده و چقدر بوده. به هر حال یک تخلف فردی که میتونیم اسمش رو بذاریم سرپیچی از دستور آغازگر این حادثه بود. البته اگر پرمیت وجود داشت و فعال بود در شرایط خاص مثل اون موقع که رئیس ایمنی میره جلسه به راحتی میتونست پرمیت رو متوقف کنه و چون افراد با موضوع پرمیت آشنایی ضمنی داشتن دستور توقف کار رو میپذیرفتن و میدونستن که سرپیچی و تخلف چه عواقبی رو میتونه براشون به دنبال داشته باشه. ولی خب این موضوع از سمت اون دو نفر جوشکار جدی گرفته نشد.
مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
وقتی داریم فعالیت یا عملیات گرم انجام میدیم مثل جوشکاری، برشکاری و غیره، حتما به محیط پیرامونمون توجه داشته باشیم که پسماند و اثرات فعالیت ما آیا اختلالی یا خطری در محیط ایجاد میکنه. مثلا جوشکاری در مجاورت علفزار، جوشکاری در مجاورت محل نگهداری ظروف مایعات قابل اشتعال و جوشکاری در مجاورت کالایی همچون برزنت و پشم شیشه، یعنی همین حادثه مورد بررسی.
از جمله نکات این پرونده میتونم به این موارد اشاره کنم که اگر انجام فعالیتی رو دارای ریسک میدونیم براش محدودیت اجرا در نظر بگیریم یا به تعبیری مجوز و پرمیت شغلی ایجاد کنیم. نکته بعدی اینه که چنین عملیات جوشکاری در مجاورت مواد آتشزا، آتشگیر و کلن خطرناک رو ارزیابی کنیم و تدابیر اتخاذ کنیم که احتمال وقوع رو کاهش بده. یعنی در جریان همین حادثه میتونستیم برزنت ها و پشم شیشه ها رو خیس و مرطوب کنیم، میتونستیم از کپسول اطفای حریق در حین کار استفاده کنیم که به محض مشاهده شعله سریع اون رو خاموش کنیم، شاید میتونستیم دقیقا در ایستگاه آخر به جای جوشکاری از سیستم پیچ و مهره و اتصالات دیگه استفاده کنیم و جوشکاری نکنیم و البته میتونستیم امکان بروز خطای انسانی رو کاهش بدیم، یعنی امکان ورود به منطقه خطر رو صفر میکردیم، درب پشت بام رو قفل میکردیم تا زمانی که شرایط برای ادامه فعالیت مهیا شه. و اما سخن پایانی: تجربه را تجربه کردن خطاست. خطر همیشه به چشم دیده نمیشه و در کمین هست. یادمون باشه خطر رو خطا کامل میکنه و اگر خطا خطای انسانی باشه میشه علت بیش از 88% حوادث شغلی. پس احتیاط کنیم تا بیشتر و بهتر زندگی کنیم. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس که امروز هم ما رو شنیدید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید. در این راه اگر نیازی به مشاوره و راهنمایی داشتید کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روزگارتان ایمن و خدا نگهدار.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ می‌کردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت‌زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدون. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان. بانگ ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:10 به گوش دل و جان خواهد نشست.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیز بود، ترباز بیگرد بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
خداوندا سپاسگزارم برای همه نعمتی که به من داده ای و توکل دارم بر وعده های بزرگ تو. امیدوارم در پناه عشق و رحمتت امن و آرام باشم. خدایا نور ایمان را در قلب من روشن کن. مسجد بازار تقدیم به شما.
Yeah. در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجا، خدا همینجا.
یا حی و یا قیوم، به اسم اعظم خدا، به رسم رفاقت و بندگی سلام. رسیدن خورشید به میونه ی آسمون خبر از نزدیک بودن لحظه های ناب از آنگاهی میده. فرشته ها و سجاده ها انتظار ما رو میکشن. خدا برای هممون دعوت نامه فرستاده تا بارش باران رحمت و برکت زمان زیادی باقی نمونده. لا اله الا الله. حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قبله یکیست و پرستشگاه معلوم. چرتکه و قلم رو کنار میذاریم و روونه قرارگاه هر روزه میشیم. وقتی قراره برای رسیدن به خونه خدا از کوچه باغ‌های قدیمی شهر بگذری و وسط راه تو رودی که پای درختان کهنسال جاریه وضو بگیریم، یه مشتوت سفید از دستای پربرکت مشحسن میگیریم و یه اسکناس به بهانه دشت میذاریم روی ترازوش و التماس دعاگویان خداحافظی میکنیم. دو قدم مونده به رسیدن، به جدا شدن از هرس و جوش دنیا و ایستادن پشت امام جماعت و نیت نماز ظهر زیر سقف نورانی و آینه کاری خونه خدا. به مسجد بازار خوش اومدی بنده خوب خدا.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن. مقیم درگاه ابدیت می شویم در برنامه از آنگاهی مسجد بازار از رادیو اقتصاد.
من پای تو می افتم و این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، مورد جا آرامشی میده. وقتی که قلبم پر آتیشه،
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه. من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمی‌مونه. آغوش تو سمت دلم، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
اینجا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل سهر پاشید باباش ولبکا من خشت الله از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
مسجد بازار
خدا برای بنده هاش حرمت قائله، خدمت به اونها رو بی پاداش نمیذاره. وقتی برای رفع مشکل کسی پا پیش میذاریم، طرف ما اون بنده خدا نیست، طرف حساب ما خود خداست، خدایی که بی نیازترین و بخشنده ترین، خدایی که موقع پاداش دادن چونه نمیذاره، کم ما رو زیاد میخره، خدایی که بی حساب پاداش میده. کافیه یه قدم برای رفع مشکل بقیه برداریم، خدا 10 گره از گره های زندگی خود ما رو باز میکنه. خدا مدیون کسی نمیمونه.
برای یه حدیثم براتون بگم، در اصول کافی حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا و الاخره، بهتون خبر بدم بهترین اخلاق دنیا و آخرت چیه؟ بله، حضرت اولیش فرمود 4 چیزه، 4 چیزی که از همه چیزها بهتره توی اخلاق دنیا و آخرت. این 4 تاست. 1، اول اهل عفو عمن ظلمک، کسی که به شما ظلم کرده حالا ماده اسقای کنه عفوش کن. در عفو لذتی است که در انتقام نگو ازت نمیگذرم، تو آبرو منو بردی من ازت نمیگذرم، نگو، بگو اب نداره، دست سرش هم بکشو، چیزی نیست، حالا گذشته ها گذشته. یه چیزی حالا یادتون میدم، هر وقت خواستین دعا کنین دعاتون مستجاب شه، راهش اینه بگین خدایا هر کسی به من ظلم کرده، غیبت من کرده، مال من خورده، آبرو من ریخته، من ازشون گذشتم، تام از من بگذر، این دعای من مستجاب کن، مستجاب میشه. یادتون باشه. دوم تصل من قطع اک، کسی که با شما قطع رحم کرده شما سله کن، او نمیاد شما برو، به شما میگن برو، میگه اون نمیاد منم نمیرم. بسی بگه به شما یکی بگه نماز بخون، میگه اون نمیخونه منم نمیخونم، مگه میشه هم چیزی؟ اون نماز نمیخونه شما نخونی، اون چه برفتی به ای داره؟ او قطع رحم کرده، برادرت، خواهرت، عمه، خاله، اون قطع کرده، شما برو، این بهترین اخلاق دنیا، شما که بری اون وقت اون دیگه میاد، دفعه بعد اون میاد، نایمد باز شما برو، نایمد باز شما برو. تصل من قطع اک. سوم ول احسان الان من اصا الک، احسان کن به کسی که به تو بدی کرده، گوسفند کشته عید قربون برای شما گوشت نداده مثلا، یا همسایه یا فامیل، شما گوشت بده، یه رون بده تو بشقاب، حوله بندازه بشو بده،